أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما در بحث گذشته این رو بیان کردیم برای رفقا که اساسا اونی که مورد نزاع و اونی که مورد اختلافه، اون مسئله اینه که اساساً این قرآنی که الان 6000 خورده آیه دست ما هست، آیا آیات دیگری هم بوده که دست ما نرسیده یا نبوده؟ و الا مسائل دیگر تحریف، اونها خیلی از بزرگان، حالا از علمای اهل سنت باشن یا از علمای شیعه باشن، اون معانی دیگر تحریف رو، مثل مثلا که اساساً آیا کلماتی کم و زیاد شده یا نشده، بعضی ها گفتن بله این کلمه اینجا بوده یا حرفی اینجا بوده، کمی شده زیادی شده، اونم مربوط به مسئله قرائات آقا، چون ما یا 7 قرائت مشهور داریم یا 10 قرائت داریم، قرائت های زیادی داریم در قرآن کریم و کلماتی زیاد و کم و زیادی هم شده. اینطور نیست که همه این هم قائلن، حالا میخوان اهل سنت باشن یا شیعه باشن، بحث در اون مسئله نیست. بحث آقا در ملکی یوم الدین یا مالکی یوم الدین نیست، بحث در این نیست یطهرنه یا یطهرنه، این بحث در اینا نیست. بحث اینه که آیا آیات دیگری هم در قرآن بوده یا نبوده، اون شکلی که ما قبلا مطرح کردیم. این یک مسئله است. از مسائل دیگری که خیلی روش بحث شده آقایونم، آقا جونم، این مسئله است. گوش کنید آقا جون، ما در قرآنی که الان دست ما هست، آقا این قرآن کریم، این قرآن چند مسئله توش هست آقا؟ مسئله اول همونی که مطرح کردیم که اساساً آیا قرآن 3 جلدی بوده که الان 1 جلد دست ما رسیده، بر اساس اون روایتی که از اصول کافی خوندیم که مجلسی هم فرمودن که روایت معتبره، اساساً روایات متواتر معناست این معنا، آیا 3 جلدی بوده، 2 جلدی بوده یا 1 جلدی بوده همونی که دست ما رسیده؟ حالا اگر فرض کنیم حالا 3 جلدی بوده یا چی بوده یا 1 جلدی، اون یه مسئله جدای برای خودشه. مسئله دیگر، آیا بنده وقتی میام این آیه قرآن را میخوانم، در سوره آیه قرآن، در سوره آیونم، در سوره احزاب مثلا، همون آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیا این مقطع از آیه، این آیه کامل نیست، اینم آیه تطهیر میگن من باب اطلاق الجزء علی الکل و الا آیه کاملی نیست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیا این مقطع او این 3-4 جمله آیه اصلا جاش اینجا بوده یا دست برده شده آیه رو اینجا آوردن، این مقطع رو اینجا آوردن، کدومه؟ بعضیا اونهایی که اشکال بشون شده که این آیه به سیاق این آیات نمیخوره، چون آیات قبلیش مربوطه به ازواج النبی، یا نساء النبی لستن که احد من النساء کما این که و این کنتن، یا قل لازواج که این کنتن و این کنتن، یا نساء النبی من یعتی من کن بفاحشه، پس همش مربوطه به چی؟ ها؟ به نساء النبی، به ازواج النبی، نه فقط قبلش یا نساء النبی لستن که احدین، اصلا خود قبل همین آیه و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن، بعدش هم داره و ذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الحکمه، پس بعدش هم چیه؟ نساء النبی، یعنی اون نسوس آقا. خب این آیه، این مقطع چرا اینجا آمده؟ اینجا بعضی ها ادعا کردن که اساساً اینجا دست برده شده، این اینجا جاش نبوده آقا، چون کسایی که میخواستن معارف که مربوط معارف اهل بیت که اون رعایاتی که درباره اهل بیت وارد در قرآن میخواستن اینها را از کار برد بیاندازن، اردن اونو چیکار گذاشتن؟ اینجا گذاشتن که از کار برد چیکارش کنن؟ بیاندازن دیگه احتمال داده بشه که آقا مقصود اینه. شاهدم آوردن، گوش کنید آقا، شاهدم آوردن، گفتن شاهدم اینه که اگر ما این مقطع را از آیه برداریم هیچ اثری نمیگذاره. آیه این چون میشه وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى و اقمن الصلاة و آتین الزکا و اطعن الله و رسوله و ذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله الحکم. آقا فرقی چیزی فرقی نمی کن. چرا؟ چون این مقطع از آیه جاش اینجا نیست، ادعای اون آقایون اینطوره. یا آیه دیگر شما بیایید آیه سوره مائده، آقا جون آیه سوره مائده آیه سه آقا میبینید آقا، یا اهل آیه سه آقا سوره مائده، قال آقا آیه اینه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. دروس. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. این آیه وسطش چی آمده؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. اینم یک مقطعی است از آیه 3 سوره مائده. ببینید الان ما این را وقتی از جاش آیه این مقطع را حذف کردیم آیا رو سیاق آیه اثر گذاشت یا نگذاشت؟ نگذاشت. ادعا کردن که اینم جاش اینجا نیست. پس نتیجه گرفتن خوش کنید آقا، نتیجه گرفتن. اولا ترتیب جمل آیات قرآن آقا توقیفی نیست. پس ببینید آقا این مسئله دومی در مسئله تحریف مطرح میشه که متاسفانه تو کتابهای صیانت قرآن از تحریف یا عدم تحریف قرآن خیلی رو این مسئله دست نگذاشته شد، با اینکه این مسئله مطرحه. آیا پس مسئله اول آیا این قرآن کامل هست یا ناقص؟ ناقصه. این مسئله. مسئله دوم آیا کلمات و جمل و مقاطع هر آیه آیا تحریف توش واقع شده؟ یعنی چی؟ یعنی تقدیم و تأخیر. این مقطع جاش اینجا نبوده، آوردن کسایی وقتی قرآن رو جمع کردن، حالا در عهد خلیفه اول بوده، در عهد خلیفه سوم بوده، در عهد هر کی بوده، دست بردن فرض کنید آقا کم نکردن، ولیکن آیات رو، نه آیات رو، مقاطع رو چیکار کردن؟ جا به جا کرد. پس مسئله دوم اینه که آیا ما هر آیهی که دست میگذاریم میخوانیم میتوانیم بگیم این همون طوریست که بر قلب خاتم نازل شده یا نمیتوانیم؟ یعنی همون طوری که امین الوحی آورده برای پیامبر، پیامبرم خوانده، آیا هر آیه رو بخونیم ما شبهه مصداقیه داریم یا نداریم؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم. این سه چهار تا جمله به هم وضع شده، آیا همونیه که پیامبر این رو فرموده یا اینکه دست خورد؟ میدونید اگر بگیم آقا ما هر آیه رو دست بگذاریم و برای ما یک شبهه مصداقیه که نمیدانیم، خب این معناش اینه دیگه، نه سیاق آیه، نه سیاق آیه، نه آیات، سیاق خود آیه، خود آیه، جمل آیه. شما دیگه نمیدونید آ این جمله اول بوده، این جمله دو اول بوده، این جمله اول بوده، امکان داره جابجا شده اینا. اینم مسئله دوم. مسئله سوم، مسئله سوم در مسائل تحریف که هم متاسفانه این رم مطرح نشده به اون شکل. طبعا تو علوم قرآن مطرح شده، نه ولیکن نه به عنوان تحریف، به عنوان عناوین دیگر مطرح شده. آیا ما الان شروع میکنیم آقا این سوره المائده آیه اولش یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، آیه دومش یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، آیه سوم حرمت علیکم المیته، آیه چهارم یسالونک ماذا احل لهم، آیه پنجم الیوم احل لكم، آیا این ترتیب آیات سوره آیا این ای توقیفیه نبویه، یا این رم بعدن بعد از پیامبر آمدن آیه مجموعه آیات رو گفتن این سوره است، یه مجموعه آیات گفتن این سوره است، امکان داره تقدیم و تأخیر در خود آیات شده نه جملات آیه واحده. پس مسئله سوم چیه آقا جونم؟ آیا ترتیب آیات سوره واحده آیا توقیفی است یا خیر؟ اینم مسئله سوم. مسئله چهارم، آیا هر سوره که ما میگیم الان سوره بقره 286 آیه هست، یا سوره نمیدونم اعراف مثلا 200 آیه یا 206 آیه هست، یا اینها، آیا این سوره بندی نه تقدیم و تأخیر آیات در سوره واحده، سوره بندی اصلا تعبیر سورم اصلا تعبیر قرآنیه، یعنی شما یک مجموعه آیات را یک سوری دورش بکشید که میشه چیا؟ سوره. فأتوا بسورة، یعنی چی؟ یعنی یک مجموعه آیاتی را یه سور بکشید، یه اسمی بهش بدید، بگید آه سوره چیا؟ سوره بقره. که اینم در مصاحف اصلی آقا اینطور نبوده، ما سوره بقره نداشتیم، سوره آل عمران نداشتیم. آقا این اصلش این بوده، السوره التي جاء فيها ذكر البقره، لكن دیدن آقا این خیلی طولانی میشه عنوان، برداشتن چیکارش کردن آقا؟ ها اینو این مقدمه رو حذف کرد، گفت سوره البقره. آقا اینطور نیست، گفت این واقعا ده ها موضوع در سوره البقره هست، ولكن هم چون میخواستن از اون سوره های دیگر جدا کنن، دیدن خب این عنوان خوبیه چون البقره اینجا آمده آقا، پس بهتره با اون مثلا آل عمران اینجا روش تأکید شده، قضیه مریم اینجا روش تأکید شده، السوره التي ذکرت فيها قصه مریم، السوره التي ذکرت فيها مثلا، هی اینها حذف شد، بعدا چی شد آقا؟ سوره بقره و فلان و فلان و فلان. حالا آجونم، پس سوال چهارم بود، بله چهارم بود، که آیا این سور بندی یا سور بندی که ازش الان ما سور قرآن میگیم، آیا اینم توقیفی هست یا خیر؟ کدوم؟ اینم مطلب سوال چهارم. سوال پنجم، آیا ما یقین داریم که از نظر تاریخی قطعی است که بعضی سوره ها در مکه نازل شده، بعضی سوره ها در مدینه نازل شده؟ حالا معنای مکی و مدینه، مدنی مکی و مدنی هم چیه در جای خودش که ما در منطقه فهم قرآن کاملا این رو بیان کردیم. بعضی هم آقا نه اصلا مشترک آقا، مخلوط آقا، بعضی آیاتش در مکه نازل شده، بعضی آیاتش هم چی؟ در مدینه نازل شده. حالا مقصودم از مکه و مدینه یعنی وقتی که پیامبر در عهد مکی بوده، این مقصود از مکیه، و مدنی یعنی وقتی که پیامبر در مدینه بوده، این مقصوده، یعنی عهد مدنی. یا اینکه نه، جای نزول آیه امکان داره پیامبر مکه مدینه بوده، ولیکن سفر رفته کجا؟ مکه، اونجا آیه نازل شده. خب این عهدش عهد چی بوده؟ مدنی بوده، از نظر زمانی در عهد مدنی است، ولیکن از نظر مکانی چیه؟ در مکه. آیا مقصود مکه و مدنی مقصود زمانه یا مکانه؟ این کدومش آقا؟ اینا هم بحث مفصل جای خودش داره، الان بحث ما در علوم قرآنه، اون جا بحث ما نیست. متوجه این نکته رفقا شدن؟ سوال اینه که این سور که الان در قرآن از سوره حم شروع شده به سوره الناس تموم شده، آیا این ترتیب سور، ترتیب سور آیا توقیفی هست یا نیست؟ درست بعض این سور در مکه، در بعض سور مدنی اول گذاشته شده و مکی بعد گذاشته شده، یعنی بر اساس ترتیب نزول سور نبوده این جمع قرآن. این قرآنی که دست ما هست یقیناً بر اساس ترتیب نزول سور نبوده. آیا این کار رو کی کرده؟ پیامبر خود ایشان فرمودن که اینطور جمع کنید، یعنی همین قرآنی که دست ما هست با همین ترتیبی که هست، این ترتیب نبویست و از پیامبره، یا نه بعدن آمدن، حالا عصر خلیفه اول سوم هر کی بوده، اینا دیدن نه بهتر ما اینطور سور را به هم ترتیب بدیم. اینم چند مسئله شد؟ این پنج مسئله. اینها رفقا فقط اون مسئله پنجم خیلی مهم نیست، و این کام بعضی ها میگن اونم مهمه. چهار مسئله اول اساساً فهم قرآن، اساساً مرجعیت قرآن، اساساً ثقل اکبر قرآن، اساساً محوریت قرآن در جمیع معارف، متوقفه بر اون چهار مسئله. هر مسئله از اون مسائل چهارگانه اول و دوم و سوم و چهارم دست بخوره، دیگه شما میتونید رجوع کنید به قرآن یا نمیتوان؟ نمیشه. پس شما اولا باید ثابت کنید در مرحله اول، یعنی از این مسئله تموم، یعنی از نظر علمی این رو بگذارید. یک، قرآنی که دست ما هست هیچ نقصی توش نیست. دو، کلمات و جمل هر آیه توقیفی است. سه، ترتیبه که این سیاق آیه رو برای شما درست میکنه. سه، آیات سوره واحدم چیه؟ توقیفی است که این سیاق آیات رو درست میکنه، که الان در مسئله ازواج النبی و نساء النبی دیگه استدلالشون، اینا دو استدلال داشتن، یکی اصلا سیاق خود آیه تطهیر، خود سیاق آیه که میگه مربوط چی؟ نصفش نمیتونه نصفش مربوط باشه به نساء النبی، نصفش مربوط به غیر نساء النبی باشه. این یک. و مسئله سوم چی میگه؟ میگه نه آقا، سیاق آیات قرآن، مجموع سیاق آیات، که اینم خیلی آقا، سیاقات سیاقات سیاقات. من یک نکته برای رفقا بگم، میگن یکی از مشکلات کتاب وسائل و شیعه همینه دیگه. میگن چی آقا؟ برای اینکه آمد روایات طویل را، روایاتی که موضوعات متعدد توشه، فرض کنید روایتی یک مقطع 3-4 جملهش مربوطه به باب الطهاره، 7-8 جملهش باب الصلاته، بعضی باب الصومه، بعضیش باب الحج، صاحب وسائل چیکار کرد آقا جون؟ اینها را تقطیع کرد. یعنی چی؟ یعنی از هم جدا کرد. گفتن آقا خیلی از سیاقات را بر ما چیکار کرد؟ از بین برد. چون امکان داشت ما این مقاطع دور در همون سیاق ها ببینیم یک مطالب دیگری بفهمیم که اینا از هم جدا شدن اون را. مثل این که آقا جون، مثل این که اگر برای شما من باب تقریب المعقول بالمحسوس ها، مثل این که شما الان یک تابلو داشته باشید، یک آقا نقاش درجه یک آقا این رو کشیده باشه، لکن شما بیایید اینها رو 4-5 قطعه کنید، بینکم و بین الله چیزی از اون تابلوی فنی، اون تابلوی نمیدونم خیلی زیبا، چیزی ازش میمونه یا نمیمونه؟ ها؟ شما اینجا سیاه میبینید، اونجا سفید میبینید، اینجا زرد میبینید، جذابیتی برای شما. اما همین ها رو پلو هم بگذارید، ها؟ اصلا یک نقشه درجه یک نقاشی درجه یک در میاد. لذا آقای بروجردی در جامع احادیث شیعه آمدن چیکار کردن؟ ها؟ این روایات رو برگردوندن به حالت سابقش. یکی از امتیازات کتاب جامع الاحادیث مال آقای بروجردی، اون یک جا اون روایت رو کاملا نقل کرده، کاملا. حالا امکان داره جاهای دیگه تقطیع کرده، مقاطع کرده، ولیکن یک جا اون رو روایت رو، این رو دیگه صاحب وسائل نکرده. و این از امتیازات صحیح مسلم بر صحیح بخاری آقا، اینم از امتیازات صحیح مسلم بر صحیح بخاری همینه که صحیح بخاری مثل وسائل شیعه آقا آمده آقا روایات رو خیلی جاها چیکار کرده؟ قطع کرده، خیلی از سیاقات از بین رفته. صحیح مسلم این کار رو دیگه نکرده، کوشش کرده چیکار کنه؟ روایتی که اگر طویل باشه، روایتی که طولانی باشه، اون را کاملا بیاره. لذا بعضی اونا میخوان مقایسه کنن بین مسلم و بخاری، میگن نه این خصوصیت مسلم بهتر از چی؟ خصوصیت بخاری. حالا ببینید آقا آیات قرآن هم همینطوره، بلکه خیلی بیشتر، چون یقینا حالا اونجا اگر ما در روایات نقل به معنا داشته باشیم، اینجا دیگه الفاظ خداونده. خیلی مهمه که ما بدانیم که آیا این ترتیب آیات در سوره واحد آیا این توقیفی هست یا نیست. اگر ثابت بشه که این ترتیب آیات توقیفی باشه، حالا رفقا این آیه انما ولیکم الله، بله سوره نساء، بله بله 50، نه انما ولیکم الله و رسوله، مائده است، من گفتم اون انما اینه مال اطیع الله و اطیع الرسول. بله 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 بله، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا. هلا این آیه ما میایم چیکارش میکنیم آقا از نظر بحث امامت؟ میگیم آقا انما وليكم الله، خب اونای قائل هستن به وحدت سیاق آیات، به وحدت سیاق چی؟ نه آیه واحده، به وحدت سیاق آیات. میگه آقا شما بینی و بین الله اصلا این آیه ربطی به بحث امامت نداره. چرا آقا؟ میگه شما آیات قبلی رو ببینید، آیات بعدی رو ببینید، اصلا داره جای دیگر بحث میکنه. کجا داره بحث میکنه؟ میگه آقا شما حق ندارید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. داره بحث میکنه که شما کی را حق دارید ولی قرار بدید، کی را حق ندارید ولی قرار بدید. این ربطی به مسائل تعیین امامت نداره. بله، اگر شما توانستید یا قائل شدید که آقا ما قائل به سیاق آیاتی نیستیم، وقت میدونید اگر اینجا شما از این دست بردارید دیگه کل قرآن چی میشه؟ به هم میخوره دیگه. دیگه هیچ جا دیگه نمیتونید از سیاق آیات استفاده کنید، نه اینجا فقط، چون هی شبهه مصداقیه میشه که نمیدونیم آ این ترتیب آیات ترتیب نبوی بوده، وحیانی بوده یا نبوده. حالا ببینید آقا قبلش، یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تا میگه ويقول الذين، یا ایها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله، يا ايها الذين انما وليكم، بس يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بس اولياءتون كيان اغا، ها كيان اغا، اولياءتون انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. شما اگر المؤمنون بعضهم اولياء بعضا، مربوط به اینا چه ربطی داره به مساله امام؟ لذا ببینید اینجا داره محل النزاع تحریر نمیشه. شما اصرار میکنید که این آیه مربوطه به چی؟ به بحث امامت بالمعنى الاخص، یعنی امامت به معنای شیعی. اونا اصرار میکنن که آقا هیچ ربطی به هم، هیچ ربطی به بحث امامت و ولایت خاصه که امامت باشه بعد رسول الله نداره. چرا آقا؟ چرا؟ چرا؟ چون شما آقا آیه را از سیاق داره میکشید بیرون، اونها اصرار دارن بر چی؟ بر مسئله سیاق. پس ببینید آقا شما محل النزاع باید کجا تحریر بشه؟ اونجا باید تحریر بشه آقا جونم. اگر اونجا محل النزاع تحریر نشه اینجا به جایی نمیرسید. چیکار میکنید آقا؟ میرید تو بحث روایه. لذا میبینید الان شما برید غدیر، برید مراجعات، برید هر کتابهای کلامیه که اخیر نوشتن، میبینید آقا بحث، بحث چی؟ بحث قرآنی نیست، بحث چیه؟ روایت. چهار تا آقا، چهار تا روایت شما میانید، اون چهار تا روایت همون آقا تضعیف میکنه، آقا میگه خدا حافظ، دلیل نداریم، بس تموم شد، تموم شد دیگه. پس حل شد مشکل یا حل نمیشه؟ آقا حل نمیشه. لذا میبینید آقا 1200 ساله، 1300 ساله این بحثا میشه تکراری اجتراری، آقا این دعوا سر هم آقا، ولیکن مشکل جای دیگر آقا جونم. پس شما آقا جونم در مسئله سومم باید چیکار کنید آقا؟ ها؟ موضوع روشن کنید، بگید بینیم و بینیم، یا بگید آقا من سیاق را قبول ندارم. خب خیلی از چیزا رو از دست میدید، فقط اینطور اینطور نیست که بله یه چیزایی هم به دست میارید، میگید آها این سه چهار تا آیه، 10 تا آیه، 30 تا آیه، 20 تا آیه، نمیدونم حالا چند تا آیه است، بحث اینا رو بینیم و بین الله نجات میدیم از مسئله چی؟ مسئله سیاق. درسته؟ ولکنه کل آیات قرآن رو از نظر سیاق چیکار میکنید؟ از دست میدید، از کار میاندازید دیگه. جا حق ندارید جای دیگه بگید آقا شما نگاه کنید سیاق آیات من. نه 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 دیگه حق ندارید بگید سیاق آیات اینا. اونم چی؟ تازه روایاتی هم که میرید استناد میکنید آقا، اینو به رفقا بگم واقعا خیلی متاسفم که خیلی آقا یه روایته با یه سند، یعنی خبر واحدیه. حالا قرن اول 10 تا نقلش کردن، قرن دوم 20 تا نقلش کردن، قرن سوم 30 تا نقلش کردن، قرن چهارم 100 تا نقلش کردن، قرن پنجم 200 تا نقلش کردن، اصلا برسید تا قرن 15م 3500 نفر تو کتاباش نقل کردن. آقا چند روایت میشه؟ 3500 روایت میشه، یک روایت احاده. خب یه روایت احاده چه ارزشی؟ مسائل اعتقادی که با روایت با شما هی مصادر براش هی نقل میکنید، آه این حیلت العاجزه، حیلت الجاهله. خب نقل کنید آقا چه تمام. نتیجتا لا تنقض الیقین بالشک، آقا روایت استصحاب یه روایت یا دو روایت سه روایت. حالا فرض کنید تو 3000 کتاب اصولی هم آمده، یعنی 3000 روایت میشه آقا. خب بیاد آقا. متاسفانه خیلی از کتاب‌های کلامی ما و اونها یه روایت، حالا فرض کن قرن اول نقله 200 نفر، قرن سوم نقله 400 نفر، قرن خب نقله 5000 نفر، ثم ما دیگه یه روایت آحاد. اونم چیکار کرده؟ رفته اون روایت را آحاد را از اول گرفته، گفته خب این سندش آز ضعیفه، حالا 3000 نفر هم نقل کنه. شما دینتون اعتقاداتتون رو میخواین بر یک روایت چی؟ ضعیف یا یک روایت آحاد تأسیس کنید، بگید اصل من اصول الاعتقاد، این درست آقا جون؟ لذا اخیراً اومان چیکار کردن؟ آمدن که این رو من که رفقایی که بحثای خلافی هم میخواد که اینا هم به روش کار کنن، چیکار کردن آقا؟ اینو گوش کنید، رو این اومدن رفتن کار کردن، خیلی هم خوب کار کردن. شما آقا میرید روایتی را از تفسیر فخررازی نقل میکنید، روایتی را از کشاف زمخشری نقل میکنید، روایتی را از ابن کثیر نقل میکنه، دمشقی نقل میکنه، روایتی را از کتابهای تفسیر آقایون دیگه، کتابهای تفسیرشون نقل میکنه، روایتی را از تفسیر فعالبی نقل میکنه، روایت بگیرید هی نقل کنه. اونام آمدن آقا اخیرا آقا داره اون کتابهای تفسیری اساسیشون آقا روایات صحیحی را از روایات ضعیف داره جدا میکنه، میگن آقا درسته ابن کثیر این روایت رو در ذیل این آیه ذکر کرده ولیکن این روایت سند نداره. حالا ایشون اعتقاد داشته باشه، میگه ما مقلد ابن کثیریم. مثل جناب عالی الان فرض کنید آقا روایتی تو مجمع البیان آمده، یعنی چون تو مجمع البیان آمده باید قبول کنید، خب مرسل آقا، اصلا سند نداره، حجت نیست. لذا اخیرا شما نگاه کنید آقا ما کتابی نوشتن آقا به عنوان صحیح و ابن کثیر، آقا 4 جلد آقا صحیح و ابن کثیر، یعنی روایات معتبره در تفسیر ابن کثیر. پس شما هر روایت رو بگید نمیشه دیگه در تفسیر ابن کثیر آمده، چیکار کنید؟ استناد کنید. پس باید برید روایت رو اول معتبر قرار بدید. و هاکده آقا مسئله چهارم، مسئله چهارم چی بود آقا جون؟ این سوره بندی ها، این سوره بندی ها نه چینش مسئله پنجم بود، چینش سوره مسئله پنجم، سوره بندی پیامبر یا ائمه وقتی فرمودن آقا شما بعد از حمد یک سوره بخوانید، کدوم سوره؟ سوره بندی که عثمان درست کرده، سوره بندی که پیامبر درست کرده، کدوم سوره؟ میگه ما نداریم آقا جاها که آقا بعد از حمد چی بخوانید، کدوم سوره بخونید؟ اون سوره بندی هایی که پیامبر درست کرده یا اون سوره بندی هایی که در زمان خلفا درست شده؟ اون سوره بندی هایی که در زمان خلفا درست شده اصلا معتبر هست یا معتبر نیست؟ ها؟ الا شما برگردید بگه آه اعتبارش اینه برای که امضای ائمه روشنه، بعضی این راههایی که واقعا راههای واقعا مال آدمی که میماند میره تو این راه ها. پس آه این مسئله چهارم هم برای شما خودتون برای خودتون حل کنید. حالا پس ببینید آقا جون تا اینجا من مسئله تحریف رو برای رفقا مطرح کردم، چون گمون نکن رفقا من میخواستم این مسائل تکراری رو برای رفقا بگم، چون این مسائل عموماً به اون شکلی که بنده مطرحش کردم مطرح نمیشه، فقط یه عنوان تحریف رو میگن و دعوا میکنن، نه این میدونه چرا داره میگه نه اون میدونه چی داره میگه. اساساً محل النزاع محرر نیست که آقا ما داره دعوا میکنیم سر چی داره دعوا میکنیم. رفقا این مسائل ما، پس یک مسئله اول داریم نقص قرآن، یک مسئله دوم و سوم و چهارم داریم که مربوط به کلمات آیه و به آیات سوره و به چی؟ ها؟ سوره بندی. اما این سه مسئله آخر رو آقا جون اگر رفقا میخوان مطالعه کنن، من الان دست رفقا فقط چند تا مرجع میدم که مراجعه کنن. یکی از مراجع مهم و اساسی آقا جونم کتابی است به عنوان این رفقا، اگر این دستشون باشه دیگه کتاب دیگری در این موضوع احتیاجی ندارن. اگر این مجموعه این موسوعه دستشون باشه دیگه هیچ کتاب از قدما احتیاجی ندارن در این موضوع. عنوان کتاب از زیادت و الاحسان فی علوم القرآن، از زیادت و الاحسان فی علوم القرآن للامام محمد ابن احمد بن عقيلة المكي المتوفى سنة 1150 من الهجرة، تقريبا قبل 300 سال، 285 سال قبل. این کتاب آقا چاپ‌های متعددی داره. کتاب آقا در 10 جلد آقا جون، یک موسوعه اساسی است آقا جون در علوم قرآن. یعنی مسئله نیست در علوم قرآن اینجا دیگه مطرح نشده، اونم با تفاصیلش مطرح شده. طبعا در کلمات علمای اهل سنت، حالا در کتاب‌های علمای شیعه، حالا باید مراجعه کنیم به مصادر، مثل فرض کنید کتاب‌های آقای معرفت و دیگران که در علوم قرآن نوشته شده. این کتاب‌ها که چاپش دارالبشائر الاسلامیه است، این چاپ رو اگر رفقا میخوان این کتاب رو واقعا به دست بیارن، این چاپ رو به دست بیارن، چون برای اینکه این کتاب از حدوداً 5-6 نفر پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا تحقیق شده. یعنی از طرف محمد صفا حقی، فهد علی العندس، ابراهیم محمد المحمود، مصلح عبدالکریم السامدی، خالد عبدالکریم اللاحم، مجموعة رسائل جامعیه للباحثین، پایان نامه هاست. لذا تحقیقات مفصلی در این کتاب 10 جلدی هست. همه مسائل علوم قرآن در این کتاب آمده. ما کتاب های اهل سنت در مسائل علوم قرآن دو کتاب اصلی دارن آقایون. کتاب اولشون آقا کتاب البرهان مال زرکشی، آقا البرهان فی علوم القرآن للامام بدر الدین محمد ابن عبدالله زرکشی المتوفى سنة 794، این کتاب اوله. کتاب دومشون آقا که الان در دسترس رفقا هست و همم از اون نقل میکنن، کتاب اتقان فی علوم القرآن مال سیوطیه. و عموماً هر کی بعد از سیوطی آمده عیالون بر کیه؟ بر این کتابه. حالا میخوای از علما اهل سنت باشه یا از علما شیعه باشه، هر چی نقل کردن از کتاب اتقان فی علوم القرآن سیوطی نقل کردن که المتوفى 911 از هجرته. آقایون این کتاب، این کتابی که دست بنده هست، همون الزیاده والاحسان فی علوم القرآن، اون دو کتابی که اسم بردم برهان و خصوصا اتقان، کاملا اینجا آمده و دو برابرش هم روش اضافه شده. یعنی اینطور نیست که بینهما عموم و خصوص من وجه باشه، بلکه هر چی دو اون کتاب یعنی در اتقان هست، اینجا خود ایشون آقا در مقدمه خود ایشون هم محقق میگه فهو اوسع موسوعه في علوم القران على الاطلاق. الحق هم همینطور، الى الان کسی به این سعت به این وسعت کسی موسوعه ننوشته. وقد اشتمل على الانواع التي ذكرها الزركشي في برهانه والسيوطي في اتقانه، هر دو رو ذکر کرده. وزاد على ما يقارب الضعف، خود ایشون هم آقا در همین مقدمه در صفحه 90ش آقا این بحثش رو اشاره کرده. اونجا خود اون این مقدمه محقق بود آقا، این مقدمه خود کاتب آقا. اونجا آقا عبارتش اینه آقا، میگه آقا ما این کتاب رو آقا ثم نقل خطبه هذا الكتاب في الاتقان وقال بعده، اینو گفت تا میاد آقا در صفحه 90 میگه ولما رأيت كتابه وما اشتمل عليه، این اتقان سیوطی رو، من العلوم ونفائس الفهوم الذي لم يكن الذي لو لم يكن له الا هذا الكتاب لكفاه شرفا وفخرا يعلو به مرتبه وقدرا حداني ذلك الى ان احذو على منواله وانسج كتابا على مثاله، فشرعت في هذا الكتاب واودعت فيه جل ما في الاتقان، هرچی اونجا بود اینجا من آوردم، وزدت عليه قريبا من ضعفه من المسائل الحسان، يعني اگر اونجا مثلا فرض کنید 150 نوع، چون النوع الاول النوع الثاني داره اونجا مسئله نداره، نوع الاول 150 نوعه، در این کتاب 300 نوع آمده، یعنی مسائل دیگری هم اضافه ایشون کرده. خب اگر آقا این مسئله روشن شد، شما در جلد دوم این مسئله را کاملا، این سه مسئله اخیر را، نه مسئله اول، یعنی مسئله کلمات در آیه و مسئله ترتیب چی؟ ها؟ ترتیب آیات و مسئله سوره بندی سوره قرآن، ایشون آقا در جلد دوم تحت عنوان النوع السابع والثلاثون علم جمع القرآن وترتيبه اونجا میگه فاما ترتیب الآيات، چون اینا برای خودشون آقا مسئله ترتیب الكلمات والجمل في السورة الواحدة این را از مسلمات قرآن میدونن، اصلا هیچ کس تو این بحث نکرده، ولیکن متاسفانه در بعضی از رفقای خودمون از علمای اهل بیت مدرس شیعه اینو مطرح کردن، ولیکن اون واقعیتش واقعا اصلا قابل طرح نیست دیگه، اصلا نمیشه استناد کرد به هیچ آیه که اگر ما احتمال دادیم که این آیه واحد جملاتش و کلماتش چی شده جا به جا شده دیگه، اصلا متناظر میشه، ارزشی نداره، هیچ حجیتی برای ما نداره. لذا ایشون از اونجا شروع میکنه، میگه فاما ترتیب الآیات، یعنی ترتیب آیات سوره واحده، فاجمعوا على انه توقیفی، اجماع هم که میگه مقصودش اجماع چیه؟ اهل سنته، چون آراء عموما آقا ما کتابهای علوم قرآن مستقلی در قدیم برای ما واقعا به دست نرسیده که اینا بتونن مراجعه بکنن، اولا مراجعه نمیکردن و دوما مراجعه بینی ما بین الله نبوده و دوما اگر بوده اینا مراجعه نمیکردن، ولیکن میخوام بگم نیست آقا، این اخیرا آقا ما کتابهایی در علوم قرآن داریم. نقل الاجماع على ذلك الزركشي في البرهان وابو جعفر و و و و آقا کاملا آقا میاد و ادله ترتیب آیات را میگه، یا ما بر چه اساسی میگیم آقا ترتیب آیات چی آقا توقیفیه، تا میرسه آقا جونم و اما ترتیب السور، و اما ترتیب السور یعنی چی؟ یعنی همین ترتیبی که الان در قرآن هست، ابتدا میشه به سوره حمد و انتها میشه به سوره، فاختلفوا فیه، مسئله سوره بندی را هم در همون مسئله اول مطرح میکنه، یعنی در مسئله اول دو مسئله که بنده مطرح کردم اونجا چیکار میکنه؟ مطرح میکنه، شواهد زیادی هم میاره، میگه چون پیامبر بیان میکرد که آقا شما 10 آیه فلان سوره را بخونید، شما فلان سوره را بخونید، خود پیامبر، خب اگر سوره بندی اونجا نشده بود، سور بندی نشده بود، معنا نداره بگه فلان سوره را بخونید. به روایات صحیحی در بخاری و مسلم و کتابهای دیگر خیلی روایات اینا، وما کانو لیورتبو ترتیبا سمع النبی یقرأ علی خلافی، چون پیامبر در نماز سوره های مختلف قرآن میخونده یا نمیخونده؟ ها؟ میخونده یا نمیخونده؟ پس هم آیات ترتیب شده بوده، هم سوره بندی شده بوده چی؟ خدا آیا. و روایات زیادی رفقا اونجا مراجعه کنن. اما ترتیب سور که همین مسئله چی میشه؟ مسئله پنجم میشه. پس سه مسئله دوم و سوم و چهارم اینجا مطرح شده، اما مسئله پنجم ترتیب سور، چون بیان کردیم مسئله دوم رو مطرح نکردن چون قطعیه پرشون، دوم و سوم و چهارم رو تو مسئله اول مطرح کرده و پنجم هم کجا؟ تو این مسئله دوم میگه آقا خلافی مسئله، آقا خلافی، آقا توقیفی، و فاختلفوا فی هل هو توقیفی او باجتهاد، فذهب الى الاول جمع و الى الثانی جمع. پس اختلاف دارن فقط کجا آجونا؟ در ترتیب سور. اونم آقا یک اخیرا آقا به این نتیجه خود ایشون میرسه آقا، میگه والحاصل ان ترتیب آی القرآن و سور القرآن توقیفیون. این طور نیست که ما هم قائلیم به چی؟ این ترتیبم نبوی بوده، یعنی همین قرآنی که الان دست ما در زمان پیامبر. و یک حاشیه هم خود محقق میزنه که خیلی مهمه، و اما ترتیب آی القرآن فقد سبق القول فی ولا خلاف فی ذلك، و اما ترتیب السور فالراجح من اقوال العلماء انه توقیفی وليس من اجتهاد الصحابه بالاضافه. خیلی ادلهی که ذکر شده از ادله. وقت یک جمله از محمد عبدالله دراز نقل میکنه. محمد عبدالله دراز آقا یکی از بزرگان علمای مغرب، مغرب زمینه اون طرف آقا، نه شرق این طرف، یعنی از مغرب و مراکش و تونس و یعنی آفریقای شمالی اون طرف. یک کتابی داره به عنوان دستور الاخلاق فی القرآن. رفقا اگر واقعا اهل مطالعه کی لااقل یاد بگیرن مطالعه کتابای عربی را، دستور الاخلاق فی القرآن، بهترین تئوری اخلاق در قرآن، بهترین کتابی که در تئوری اخلاق رو در قرآن نمیشه این کتاب آقا. و الی الان هم آقا کسی مثل این کتاب ننوشته. این رساله پایان‌نامه دکترای محمد عبدالله دراز بوده. رفقا کتاب‌های ایشون رو خوب مطالعه کنن، خوب مطالعه کنن. حق و الانصاف کتاب‌های دقیق و عمیق. و این توصیه شهید صدر بود. شهید صدر میگفت از علمای اهل سنت معاصرین شما دو نفرشون رو خیلی مطالعه کنید براشون، یکی محمد عبدالله دراز، یکی عبدالله علایلی که صاحب کتاب الامام الحسین آقا جون. ایشون میگه اصلا این قرآن آقا یک ساختمون مهندسش خداست، خداوند متعال. اصلا امکان نداره که کتابی یک خداوند مؤلفی کتابی نازل کنه خودش هندسش رو چی؟ بده دست دیگران. شما الان ممکن هست مواد اولیه رو یه مهندس بیاره اینجا بزنه بگه آقا خونه رو هر طور میخواد بسازید. اگر ما بگیم که صحابه یا دیگران، خلفا یا غیر خلفا این رو جمع کردن، حالا آیاتش باشه، سورش باشه، نمیدونم کلماتش باشه، این معناش اینه که بابا اون صاحب کتاب قائل اهمیت بر این کتابش قائل بوده یا نبوده. نه آقا، گفته هر طور میخواد بسازید بسازید. نه اینطور نیست. کتابیست که میخواسته معجزه پیامبر تا قیام الساعه باشه. لذا تعبیرش اینه: إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها كمثل بنيان كان قائما على قواعده. در لوح محفوظ این طور بوده، یک بنیانی بوده، قائم بوده، مهندسی شده بوده، وقت آمده اینجا کم کم نازل شده، وقت امر شده به پیامبر این طور چیکار کن؟ ها؟ ترتیبش بده، ترتیب آیاتش، ترتیب سورش، ترتیب الی آخره. این ما اینجا از معاصرین این رو ذکر کرده. از معاصرین مهم آقا که این رو بحث کرده که خیلی خوشم میاد رفقا مراجعه کنن، آقا التفسیر الحدیث لمحمد عزت دروزه او عزت دروزه. این کتاب آقا از کتابهای مهم و استثنائی است. تفسیر قرآن در 10 جلد، لکن ایشون یه غرض دیگری داشته، آمده تفسیر رو سور بر اساس شأن نزول تفسیر کرده. اینطور نبود که سوره آقا بقره شروع کنه، نه آقا، از مثلا ببینید آقا سوره فاتحه تموم شده، آقا بعد سوره فاتحه
وارد شده سوره علق. آقا
چون میگه ثابته بعد از فاتحه چی نازل شده؟ سوره علق نازل. آقا بعد از علق چی نازل شده؟ قلم نازل شده. بعد از قلم آقا چی نازل شده؟ مزمل نازل شده. بعد از مزمل چی نازل شده؟ مدثر نازل شده. بعد از مدثر چی نازل شده؟ ها؟ آقا سوره تکویر نازل شده. سوره اعلا و همینطور آقا. کل قرآن بر اساس شأن نزول تفسیر کرده که اون شرایط اجتماعی فرهنگی رم کاملا لحاظ کرده. خیلی کتاب استثنایی سوال از کتاب‌های مهمیه که رفقا باید داشته باشن، اونایی که میخوان قرآن کنن، که ببینن اساسا این آیه یا این سوره در چه شرایط فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی نازل شد. که همون ما متاسفانه فقط الان شأن نزول یه روایتی میخونیم میریم. نه نه نه، شأن نزول خیلی جاهاش مسائل فرهنگی بوده، مسائل اجتماعی بوده، اصلا قابل انتقال نبوده. یعنی قرائن لبی بوده نه قرائن لفظی. این رو اینجا پیدا میکنید رفقا. اینجا در یک مقدمه مفصل اینجا به اینجا رسیده که آقا ایشونم معتقده در پنج مسئله آقا هیچ دست به قرآن نخورد. یعنی مسئله اول، مسئله دوم، مسئله سوم، مسئله چهارم، مسئله پنجم ایشون معتقده. که بندم اینو خیلی روشن برای آقایون بگم، بندم آقا معتقدم به این پنج مسئله کاملا که این قرآنی که دست ما هست همینی بوده که در زمان پیامبر بوده، هیچ کم و زیادی نشده. اگرم باشه کم و زیاد مربوطه به تعدد قرائات یا مسائل کلمات که اینم خیلی اثر زیادی نمیتونه داشته باشه. و الا همین اولش سوره حمد بوده، همین کتاب و این رو خود آقای خویی هم این رو معتقده. خیلی مهمه آقای خویی هم میگه بله همین کتاب ها همین بوده. این رو رفقا اینم اینطوره جلد اول آقا رفقا میتونن مراجعه کنن. جلد اول آقا تا حدودا صفحه 117 نتیجه بحث رو میگه.